مصاحبه با آقای ناصر عصار، مصاحبه کننده فرخ قفاری، به تاریخ 30 می 1984. نوار سوم، قسمت اول.
در مطالبی که قبلا گفتیم نکات مختلفی گفته شد، چون به سرعت از روی آن گذشتیم بهتر است که درباره بعضی از این نکات حتما برای شنونده مسائل و مشکلاتی پیش خواهد آورد توضیحاتی بدهیم. یکی در مورد مسئله هنر استعاری و سمبولیک. منظور من از استعاری، اگر بخواهیم به فرنگی ترجمهش کنیم، کلمه متافوریک و مسئله استعاری. البته استعاره در شعر یه معنی داره، همون متافور است، و یا سیمیلی، تشابه، تشبیه، مسائل دیگری است. ولی کلمه سمبولیک را به خاطر هنر، به خصوص در هنر تصویری، ترجمه ساده و دلنشینی برایش من شخصا ندارم. به طور کلی مجموعه هنر ایران از دوره باستان به این بعد همیشه این جنبه سمبولیک رو داشته. اگر راجع به این مسئله صحبت کردیم، برای این بود که بگوییم که از دوره خاصی، به خصوص مثلا دوره کمال المرد، یک برش خاصی در این سنت قدیمی هنر در ایران ایجاد شد. و این برش این بود که کمال المرد به خصوص خواست این هنری که میتوان به آن رئالیسم گفت یا واقع بینی، که باز این کلمه هم اگر که مفهوم غربیش بگیریم یک جهان خاصی خواهد داشت، که اگر به معنی شرقی بگیریم باز یک جهان دیگری دارد، که این دوتا عیناً با هم نمیخونن. لحاظا این هنر را به طور خلاصه اگه بخوام بگوییم، باید بگیم هنری که با آلبرتی و ایجاد پرسپکتیو، که در آن نقطه نظر، یعنی نقطه نظری که در دور و هیچ وقت دیده نمیشود، این که کلمه فرانسویش از پوان دو فویت،
پوان دو فویت که شما مثل که اشتباهاً پوان دو میر گفته بودیم،
قبلا گفته بودیم پوان دو میر، البته کلمه اشتباهی است
که ترجمه تحت و نفسی پوان دو فویت میشه نقطه فرار، به اصطلاح در واقع
نقطه فرار، ولی آخه این ترجمه تحت و نفسی رو ما در نداریم.
تو درسای نقاشی در ایران چی
میگفتن؟ معلمان معلم‌های ما در هنرکده کلمات فرنگی به کار می‌برد. ما اکثرا این کلمات رو با کلمات فرنگی شاشم بودیم. مثلا هیچ وقت نمیگفتن ترکیب بندی. همیشه ما میگفتیم کمپوزیشن. چون معلممون اکثرا فرنگی بودن و شاگردان این کلمات رو یاد گرفتن. حتی اگر زبان فرانسه مثل من نمی‌دونستین، کمپوزیشن می‌دونستین.
شما گفتید که چیز این آلبرتی مال چه دوره بود؟
آلبرتی میتونه دیگه قرن 15 هم بود.
ها آلبرتی قرن 15 هم میفرمین. آره.
به هر حال این هنری که با آلبرتی جنبه خاصی پیدا کرد، یعنی به خصوص پرسپکتیو، وارد هنر غربی شد در دوره رنسانس. بهترین که ما اگر بگیم رئالیسم، این کلمه رئالیسم باز به دوره رنسانس نمیخونه، برای اینکه تمام نقاشی رنسانس به هر حال ایدئاله، هنر ایدئالیسته. ولی مغازا جنبه خاص این هنر این نیست که
نزدیکتر به واقعیت،
ظاهر اشیا و ظاهر تصاویر به واقعیت نزدیکه. این هم یه چیزی نیست که به کلی غریبه بوده باشد در هنر به خصوص باستان ایران. با هنر باستان ایران هم مثل هنر مثلا یونان، در آن تقلید یا اون کلمه‌ای که یونانی‌ها بهش میمسیس میگن،
میمسیس،
این هم وجود داشته در ایران. ولی به طور کلی تصاویر با وجود شباهتشون به واقعیت، فقط برای تقلید صرف از واقعیت گرفته نمی‌شدن. همیشه در وارد یک نوع اسطور و اساطیر فکر ایرانی می‌شدن که در به آنها جنبه سمبولیک و متافوریک می داریم. این است که گفتیم که به خصوص با کمال المرد، مدرسه کمال المرد، و بعد از آن دوره پهلوی با ایجاد هنرکده که ابتدا چنان که گفتیم معلمینش خارجی بودن و بعدم بعضی ها ایرانی بعضی خارجی بودن، این نوع هنر به خصوص تازگی داشت و وارد هنر ایران شد. این یکی از مطالبی بود که می‌خواستم گفتم یه توضیح باید داده می‌شد که اشتباه نشه که ما از استعاره فقط متافور نمی‌خواستیم بگیم، می‌خواستیم بگیم سرمایه. این یکی از مطالبی بودش که در بالا بود. یکی دیگه از مطالبی که گفته شد و بایستی روشن بشه این است که وقتی سوال شد که محل یا مقام هنرمند در اجتماع ایران، در اجتماع جدید ایران، البته منظور از جدید اجتماعی است که از انقلاب مشروطیت به این بعد و به خصوص دوره پهلوی شروع شد تا قبل از آشوب خمینی، در این اجتماع وقتی صحبت شد از مقام هنرمند و اینی که آیا دولت میتواند برای هنرمند کاری بکنه یا نه، اشاره شد به جمهور افلاطون و در اونجا صحبت از هنرمند کرد. اینجا باز بخواستم یک توضیح بدم که افلاطون به خصوص اگر صحبتی میکنه درباره مقام هنرمند، اون راجع به شاعر صحبت میکنه، چون هنرمند به مفهومی که ما امروزه و از آن به علت فرنگی ها و خصوص در غرب از آن استفاده میشد، در دوره افلاطون از نقاش این مفهومی که ما امروز میفهمیم نمیفهمه. نقاش یا تکنتس یا تکنه اصولا یک صنعتی بود مثل سایر صنایع، مثل پزشکی، مثل هر نوع صنعت دیگری، ولی افلاطون راجب شاعر یا هنرمند به اون مفهوم صحبت می‌کنه، این راجب شاعر صحبت می‌کنه. به این علت است که من اشاره کردم به جمهور افلاطون که در اونجا هم در دو مورد، یکی در دو مورد راجب دو مورد راجب شاعر صحبت میکنه، در یه مورد به کلی محدودشون میکنه، محدودشون میدونه و بایستی میگه که از شهر یا مدینه فاضل ما جایی برای اونها نیست، چون گفته میگه که اینها مدح تیرانی میکنه، ولی در مورد دیگری دوباره برمیگرده و از هومر به خصوص تمهید و تجلیل میکنه و میگوید که اگر شاعر بتواند برای پیشرفت فضل مردم کار بکنه جای خاصی داره. به هر حال این را هم میخواستم روشن کنم که اگر که صحبت از جمهور افلاطون شد، نه برای این است که او راجع به نقاش به خصوص صحبت میکنه، ولی برای این است که او راجع به شاعر صحبت میکنه و مفهومی که ما امروزه از هنرمند طور کلی میفهمیم به شاعر بیشتر میخوره تا به شاعر زمان افلاطون تا این. این یکی دیگر از نکات بود. بعد یکی دیگر از نکاتی که پیش آمد این بود که در مورد هویت هنرمند بود و بستگیش به سنت ها و فرهنگ محلی خودش. در این هم باز میگم که ما مشکلی که داشتیم تا پریروز، منظورم از پریروز تا قبل از باز تغییر کلی اجتماع ما، اخیر اجتماع ما، مشکل کلی که هنرمند داشت و به خصوص شاید تمام شعون جامعه، مشکل فرهنگی ما این بود که برخوردی که با فرهنگ غرب داشتیم احساس غریبی یا بیگانگی میکردیم و این بیگانگی همیشه جدال درونی در آن پیش اومد. عکس العمل ها و برخوردهایی که داشتیم یا برخوردهایی که داشتیم با این موارد اکثرا ناسالم بود، یا میخواستیم به زور،
اگر واقعا مثال بتونید به کار ببرید و دوره بگید خیلی مهمه، برای این که مثلا این اواخری بود که وزارت به وجود آمده بود یا آخر آخرها بود، میدونید، برای این که واقعا دو دوره داریم دیگه. ما میشه گفت که تا دوره فصلن فرد بود که 42 بخشید 32 اشتباه کرد 32 مختب بود، یعنی 53 فرنگی میلادی، یه دوره بود که واقعا نمیشد اون چنان که مایل بودن خرج و زحمت برای مسائل فرهنگی و هنری کشید. بعد یک راحتی فراغتی ایجاد شد برای دولت که بتونه بیشتر به این مسائل بپردازه. شما این دوره ها را مشخص
کنید؟ نه، این دوره هایی که میگم، این دوره هایی که شما گفتید، دوره قبل از 53 فرهنگی که میگویید، قبل زیون یه مقداری اختشاش وجود داشت از زمان جنگ یعنی
1320
شمسی به این بر یه مقداری دوره اختشاش بود. اولا دولت بیکاری نمی رسید، اگر وجود هم نباش بیکارهای خیلی سطحی اداری می رسید به علت اینش می دونیم مملکت من بود چیز قشون متقره توش بودن هزار بود مثلا مختلف و هنرمنده هایی هم اگر بودن و کار می کردن جست گرفته دور بودن و با اجتماع به طور کلی کاری نداشت. نه این به اصطلاح توجه به هنر قبلا هم گفته شد از زمانی شروع شد که ابتدا اومدن در خانه بوکس جمع کردن هر چی بود از شاگردان کمال ملک از خود کمال ملک از قبل از کمال ملک تا اون روز و اومدن اولین اکسپوزیشن نقاشی های ایرانی دادن و بعد هم از 53 به بعد از وقتی که دولت خواست به کارها برسه وزارت فرهنگ و هنری وجود آمد این حرفا هنرمندان سراسامانی پیدا کردن اجتماع بهشون توجه کرد و خودشون به کار خودشون توجه کردن و در این موارد قبل از اونم بود یکی دوبار کوششی شده بود. مثلا من یادمه که جوادی پور با رنگ و روغن نقاشی هایی کرده بود که آثار مینیاتور توش بود.
بله اون بوده گفته
میشم اشاره بهش کردم
حمام زنانه و این
اون مال ضیاپور بوده حمام زنانه اومده بود با تکنیک ها به اصطلاح و طرز کار
کوبیسم
اینا بود. در این موارد بودش که میگم در مورد اینجای بودش که هنرمند میخواست در عین اینکه حفظ هویت ملی خودشو بکنه با کارها و تکنیک و نقاشی فرنگی هم آشنایی پیدا کرده بود و او را هم نمیخواست دست بده. نتیجهش یک آشه شوروایی شده بود که خب تصاویر مثلا استفاده شده بود از تصویرهای ملی یا تصویرهای عمومی عامه مردم ایران یا نقاشی یا از نقش و گل قالی یا از نقوش کاشیکاری های مساجد یا بعدن شد دیدیم که چنان خیلی محبوبیت پیدا کرد از خط استفاده شد از خط فارسی.
شما خودتون چون یه دوره مثلا کاریگرافیست بودید
من کاریگرافی کاری کردم توش کاریگرافی بود.
نفوذ شما میگه از چین بیشتر
خط مثلا کاریگرافی چینی رو که نمیشناختم هیچ وقتم مطالعه نکردم نمیشناختم. من استفاده که از کالیگرافی کردم یعنی چون در از نقاشی چینی گفتم بهتون در موزه سرنوشی دیدم اول یکی دو المان یه دو عنصری بودش که در این نقاشی به حساسیت خاص من جور در میومد و ازش استفاده کردم من هنوزم هستش در کارم. یکی گفتم طرز برداشت و یا نمایش فضاست که این نمایش با یعنی فضا در نقاشی چینی با فضای پرسپکتیو دو کلی دو فضای مختلف اگر تر پرسپکتیو خطوط و سطح‌ها به سوی اون نقطه فرار می روند و یک فضای به اصطلاح بسته و راه نمایی شده یعنی در حقیقت در نقاش پرسپکتیو نگاه بیننده راه نمایی شده دیریجه هست در حالی که در نقاشی چینی در دوره های خیلی حالیش که البته این در نقاشی فرنگی بعد پیش خواهد آمد در نقاشی چینی فضای هوایی و به اصطلاح محیط است. فضایی نیست که فقط جلوی آدم باشه فضاییست که دست راستتون هم از پشت سر رو بود یعنی فضاییست که فضای هوایی مثلا اتمسفریکه و آنویرونمان فضایی که به اصطلاح دور شما را میگیره فضای محیط بر بیننده است یا بیننده این فضا را میگیره. یکی این است که من ازش به اصطلاح ملهم شدم. یکی اینی که وقتی که کالیگرافی یا خوشنویسی چینی دیده شد من ازش استفاده به اصطلاح ژستوئل کردم منتها چون کالیگرافیه به خوشنویسی چینی نمیدونم به خوشنویسی خودمون مراجعه کردم ولی در اینجا باید بگم که یک اصل مهم هست که این ایرادی است که من به تمام این نقاشی که اخیراً از خط ایرانی استفاده می‌کردم می‌کنم، آن این است که در خوشنویسی ما به خصوص، من این یادمه که معلم مدرسه ما مرحوم زرین خط که معلم خوشنویسی ما بود،
من سه مخصوص تو مدرسه دارالفنون یا چی دارالکده
است؟ نه مدرسه دارالفنون ما در کنار کده خوشنویسی نوشتیم. من در از من دوره آخر من دبیرستان، من یادمه که تا سال سوم دبیرستان، از سال سوم دبیرستان شروع میشد و سال سوم دبیرستان ادامه داشت، همیشه در هفته یک ساعت ما درس خوشنویسی داشتیم. خطات می اومدن، خطاتای می اومدن، به هر حال معلم خط، معلم خط بودش، می اومد خوشنویسی با یاد.
بعد
زر خط، از بعد اکثرشون هم کتابچه‌ای داشتن که با نقطه خالی در مش بود و ما اینا
هم داشتن.
حالا من یادمه که حالا یه قصه کوچیکی میگم براتون، این نیست که من خودم یه تمرین هایی که می‌کردم برای خوشنویسی، یادمه که یک چیزی رو، یک کلمه‌ای رو من نمی‌تونستم درست بنویسم و اون جیم یا چه یا خه با وار وقتی میشود، مثل مثلا
خوب
جوب یا چون، این ترکیب خه و چه، چه یا خه و وار، این رو من بلدم. یکی دو بار به من نشون داد آقای درمی خب و من هی رفتم تمرین کردم، رفتم بالاخره یکی بار به نظرم خوب اومد، رفتم بهش نشون دادم، دوباره نشون دادم، گفت خب تو شکلش رو درست در آوردی ولی ننوشتی، نقاشی کردی. اما که این رو من نمیدونم، یادم نیستش که در اون زمان من چه بوده فهمیدم، ولی چون تو ذهنم موند، امروزه میتونم براش این تعبیر رو بکنم که در خوشنویسی یک مدل یا نمونه خوب همیشه وجود داره، همه میخواهند به این نمونه نزدیک بشن. مثلا قراردادهایی هم هست، الف بایستی که طولش سه نقطه باشه که روی هم میذاری، دهنه نون بایستی سه نقطه باشه، ت بایستی پنج نقطه باشه. این به اصطلاح شرایط اولیه خوشنویسی است. تمام خوشنویسا این کارو میکنن و این شرایط رو دارن. معهازا بین دو خوشنویس خط ها به کلی مقابله، یعنی اگر کسی اهل کار باشه خط زرین خط رو با خط میر میشنسته. این اصل است که به نظر من در نقاش هایی که امروزه اخیراً در خط فارسی، از خط فارسی استفاده میکردن رعایت نشد و این اصل است که خوشنویسی رو به کلی یه مفهوم دیگری باهاش میده. برای خوشنویسی فقط تقلید یه مقداری تصویر نیست، که حتی اگر این تصویر کلمه باشه، خوشنویسی یک نوع تراوش درونی است که بعد از تمرین های زیاد، بعد از اینکه دست عادت کرد و به سوی یک نمونه عالی تنش پیدا کرد، کم کم هر کسی با درون خودش و طبیعت خودش و حساسیت خودش یک تصویر خاص رو به طریق خاص خودش می‌سازه. این اصل به نظر من در نقاشی های اخیره که بعد همشون از روی خط استفاده میکردن نشد بود رایه. حالا بگذاریم، من شخصا این کار رو میخواستم بکنم این مقداری و برحال یه دوره خاصی بودش که در نقاشی من بود و ازش گذشتم. قبلا من گفتیم که اگر که این به اصطلاح بحران هویت برای هنرمندها پیدا شده بود، یک دوره یا یه نوع به اصطلاح بحبوهی یا بحرانی بود که بایستی از روش میگذشتن، چه به عنوان فردی هر نقاشی و چه به عنوان هنر یک دوره در زمان خاصی. با تحویل و تغییر اجتماع این دوره هم بایستی که تحولی پیدا میکرد ازش میگذشت، چون که خود من ازش گذشتم، نقاشای دیگری هم ازش گذشتم و اگر اوضاع ادامه پیدا کرده بود، به هم نخورده بود، من مطمئنم که این دوره خاصی که نقاشی با خط پیش اومده بود، این دوره هم تحول پیدا میکرد به سوی واقعیت دیگری که واقعیت حیاتی و مهم ما بود، به سوی آن رانده میشد. بگذاریم، ولی مسئله مهم این است که باید دید که این برخوردی که ما کردیم با فرهنگی که اسمش گذاشتیم فرهنگ غرب، این برخورد بایستی بایستی میدیدیم که چگونه بود که ابتدای کار ناسالم بود. اولا برای اینکه قبلا هم گفتیم دیدی که ما از خودمون داشتیم و از فرهنگ خودمون داشتیم در حقیقت دید مستشرق بود و دیدی بود که اول فرنگی به ما نگاه کرده بود و ما هم میخواستیم دیدمون رو تطبیق بدیم با اون و این دید غلط. دوم این بود که بایستی میدیدیم که فرهنگ ما تا چه حدی میتواند اجازه دخول یا تطبیق و سازش بده با اصول فرهنگ غرب. یعنی اگر که یک عواملی در فرهنگ یا به خصوص نه چندان عوامل بلکه یک اگر اصول فرهنگ غربی میتواند در فرهنگ ما وارد بشود هیچ علتی نداره که وارد نشه و اگر وارد بشه اجبارا لازمش این نیستش که ما هویت خودمون رو گم کردیم. به طور خلاصه میخواهم بگم که این بحران هویتی که ما ایجاد شده بود برامون و پیدا کرده بودیم یک مسئله به اصطلاح سطحی و غیر واقعی بود، یه مشکل غیر واقعی بود، بیهوده بود و عبث بود. اگر علم و هنر و تکنولوژی فرنگی رو غربی رو ما می‌خواستیم بگیریم، به نظر من علم متعلق به کسی است که متعلق به عالمه. اگر یک کسی این علم رو یاد گرفت، علم متعلق به یک مملکت، یک کشور و یک زمانه نیست. کما اینکه ما میدونیم که الان تمام اصولی که مثلا ما علوم فرنگی ماتماتیک و غیره هستش، هر عنصرش از یک جایی اومده. هیچ کس نمیتونه بگه که کلمه مثلا، یعنی وجود مثلا صفر که مفهوم اصلیش مال هندی هاست که بعد از طریق اسلام و عرب وارد فرهنگ شد، هندی نمیتونه ادعا بکنه که کسی دست به صفر نزنه و این صفر مال ماست یا بی نهایت به مفهوم ریاضی ها باز هم مال هندی هاست. این مفهوم وقتی وارد شد همه ازش استفاده کردن، علت نداره، مال کسی نیستش. بنابراین این نظر، حالا منظورم این بود که این بحران فرهنگی، بحران به اصطلاح هویت و شناسنامه‌ای و شناسایی درونی که برای ما ایجاد شده بود که بود اولا موقتی بود، ثانیا به نظر من بیهوده و عبث بود. این یکی دیگه از نکاتی بودش که می‌خواستم راجعش صحبت کنم. بعد بایستی برگردیم سر میشه یه دار بایستی
من دو سوال دارم مستون. شاید این سوال رو بکنم شما فکر به تازی هم برای چون گرم دو مطلب. یکی خیلی چیزه، خیلی علی شخصیتون بخصم، چون وعده شما این از بین بردنی اون توجه لازمی که سابق میشد، یعنی از سه ابتدایی تا سه متوسطه به خطاطی و خوشنویسی، از بین بردن این موضوع بدی بود. یعنی بعد شما بایستی که هر ایرونی خط رو همین واقعا در این 6 سال یاد میدادن لازم بود، یا یعنی اینکه واقعا فقط بایستی که به کسانی که میخواستن کارهای هنری بکنن بایستی که این کار
بدید؟ یه لفت هم قبلا راجع به این اشاره کردم منظورم در این که آیا بایستی در مدارس ما چه خدمیسی وجود داشته باشه یا نه. به نظر من چه ضرری داره ما یه خطی
چه ضرری داره به خودداری
لازم بود که باشه
مثل قدیم که خطات همه رجال خطش خوب بود، لازم می بود که یک ملتی خطش خوب می بود همطور که واجب برنده من که زمان خوب می دونه
و اولا که تدریس و تعلیم خط لازمش این نیستش که تمام کسانی که تعلیم خط کردن خوشخط از آب در بیان. در هر کلاسی یکی دو نفر بودن که میتونستن خوشخط باشن، بقیه نبودن. بنابراین این که جزء تدریس و تعلیم عمومی بود معنیش این نیست که تمام ملت خط خوشخط میشونه. یکی دومش این نیست که من شخصا اثری فایده که میدیدم درش و فایده که حس میکردم این نیست که ما در اون زمان ها گفتم چون نقاشی وارد زندگی فرهنگی و اجتماعی ما نبود، موزه نبود، ما از بچگی مثل اینجا بچه ها رو هر هفته یه روز میبرن لور بهشون نقاشی نشون میدن، توی مدرسه بهشون تاریخ نقاشی درس میدن، ما این تعلیم به اصطلاح هنری رو نداشتیم، تعلیم عمومی هنری. یک تعلیم که بعد البته مدارس تخصصی ایجاد میشد، ولی این تعلیم عمومی نداشتیم. در زمان ما یک روز در هفته مثل خط تعلیم نقاشی هم داشتیم که آفتابه یا آبپاش میذاشتن و میگفتن از روش خط بکشن بگذاریم. ولی خب این جزه تدریسی بود که برمون، ولی به طور کلی چون در اجتماع ما نبود اونچنان که ما توی تصویر بزرگ بشیم مثل فرهنگ بگذاریم، برای اینکه اینجا بالاخره تو هر خونه هر چقدر هم فقیر باشن بالاخره یا باسمه یا عکس یا نقاشی یا حتی نقاشی بعد روی در دیوارشون هست، تو کوچه و بازار همیشه هست، ما توش نداشتیم. بنابراین خط یکی از المان‌های مهمی بود، یکی از عناصر مهمی بود که ما را لااقل حساسیت ما را نسبت به زیبایی و حس تناسب جسید، یعنی برداشت از تناسب و به خصوص ریتم یا آهنگ و اینا با این ما آشنا میکرد. این یه این و این هاست که به نظر من عناصری هستن که برای هر نقاشی میتونن مفید باشن، نه به صورت تقلید سمت ساده تصویر نوشته، نه، این عناصر اصلی خط این رو ازش استفاده میکردن و باید هم بکنن، هر کم میکنه.
برای غیر نقاش چطور؟
برای غیر نقاش چه عیبی داره؟ مگر اشکالی داره که در یک اجتماعی جوان ها بچه ها رو با زیبایی آشنا بکنی، با تناسب آشنا بکنی، نتیجهش اگر بگیم که اثرش کامل باشه، نتیجهش این میشه که یک اجتماعی از آدم هایی ایجاد میشه که درش تناسب وجود داره، رعایت تناسب خواهد شد و به معال بگیم زیبا، کما این که گفتیم باز برگردیم سر جمهور افلاطون. در جمهور افلاطون برای تربیت بچه ها دو سه چیز رو حتما واجب بده، یکی ورزش بدنی است، ژیمناستیک، یکی متمتیک، ریاضیات، و یکی موسیقی. این سه چیز از عناصر لازمی است که به افلاطون برای تربیت بچه ها تمام اجتماع و به خصوص محافظین اجتماع، یعنی اونا رو که اسمشون گذاشته لگردیان، و به خصوص بالاترانشون که اون پادشاه فلسفه فیلسوف ها هستن، این سه چیز رو براشون لازم میدونه. بنابراین در هر اجتماعی آشنایی با زیبایی نه تنها عیبی نداره بلکه لازم هم هست. حالا اینی که چه اهمیتی در تربیت و تعلیم و تربیت براش بده، این موی مسئله دیگه است.
این خیلی مسئله مهمه. البته شاید مثلا برای عموم دوره اون 6 ساله با کمتر باشه، شاید مثلا
شاید
بعد به هر حال با از واسه خط رو نمیشه
خط رو چرا از بین ببره؟
برای اینکه این موضوعی که خیلی روش اصرار کردن میدونید، همونطور که روز زبان
است حتی اونا میخواستن اصولا خط رو، نه اونهایی که میخواستن خط رو عوض کنن، نه از نظر خوشنویسی نمیخواستن عوض کنن،
کسانی که انتقاد شدید به این دارن که دو کارهای بسیار بد که شد در قبل از این انقلاب این بود که تعلیم خط رو از بین بردن. اینا میگفتن که نه، این جزء از عوامل بسیار مهمه تشکیل دهنده تمدن ایرانی است و بایستی که دوش باشه. شما تقریبا همین میگید چه دقیقه مثلا دورش کوتاه
بود، بله دورش کوتاه تر میشد، نمیشد، یا بعد مثلا به هر حال من
حالا زودتر بایستی به بچه یاد میداد، یعنی بایستی که از سه ابتدایی شروع کرد یا از یک متوسطه، یعنی آیا این چیز به اصطلاح اصول که
خوشنویسی
توشه، این رو بهتر آدم
بچه‌تر
به اینا یاد بده یا
این که
دیرتر؟
اینو من میدونم، برای اینکه ببینید من میدونم که مثلا در خط من دیدم، من یک فیلمی دیدم، فیلمی مستندی از مدارس کودکانه ابتدایی ژاپن دیدم که اونجا چیزی که برای من خیلی قابل توجه بود این بود که به جای اینکه به بچه‌ها کاغذ و مداد بدن و ازشون بخواهم که روی کاغذ از یک نمونه خط تقلید کنن. معلم ایستاده بود و با دستش توی هوا حرکت میکرد، یعنی با حرکت دست توی هوا اشکال خط ژاپنی رو مینوشت و بچه ها هم خط رو تقلید نمی کردن. در حقیقت چیزی که تقلید می کردن حرکت دست خانم معلم. بنابراین قبل از اینکه اصلا شکل یا تصویر یا خط نوشته بشه، حرکتش توی هوا تقلید می شود. در حقیقت مثل این که وقتی شما نگاه می کردید تصور می کردید که خانم معلم داره تعلیم رقص به بچه ها می کنه. این کار رو شاید در زبان و یا خط ژاپنی بشود کرد، ولی در زبان خط فارسی شاید نشود کرد. ولی اینها من اینایی که می‌دیدم، بچه‌هایی که می‌دیدم خیلی سن پایین داشتن، یعنی شاید 5-6 سال بیشتر نداشتن. اینیست که خط خوشنویسی رو از بایستی از سن خیلی کم شروع کرد یا نه. اول بنابراین بایستی که آشنایی با خط پیدا بشه، اینو چگونه باید بکنن، این یه مسئله‌ایه که باید واجبش مطالعه بشه. و اینی که از چه سالی به بعد یا از همون ابتدای کار نه تنها خط رو یاد بدن بلکه خوش نوشتن رو یاد بدن، اینا مسئله‌ای است که بایستی وارد در باید تجربه بشه. در حقیقت تجربیات کارگاهی میخواد، لابراتوار میخواد. فجسی بعدم الان من در این جایی که من و شما نشستیم این مسئله رو وارد
شدیم،
من عقیده شخصی ندارم، برای اینکه نمیدونم واقعا از چه سنی میشود واقعا خوشنویسی رو به بچه یاد داد. اینو نمیدونم.
یه مطلب دیگه که شما بارها بهش اشاره کردید، به اون تحت نفوذ گفتید که صنایع دستی و نمیدونم قالی و خط و اینا هست، نماشه یعنی یه دوره بود بلاغت تغییر لرده. این هم باید بهتون بگم که بدبختانه ما از هنر ایرانی هیچی نمیدونستیم و امروز هم نمیدونیم، یعنی نه در واقعیتش میبونیم، یعنی برای این که تمام ابنیه معماری ایرانی رو به طور سیستماتیک نمیدونیم تماشا کنیم. ایرانی به طور کلی
نبوده،
اصلا نبوده. و
این سنتی شما
از یه نفر نقاش بپرسید، حتی از این معمار، شما همه عمده اینا دیدید میگین از سفرهایی بوده که آدم های به سفر فرمید که اصرار داشتن که این سفرها رو بکنید، مثل سفرهایی که هوشنگ سیمون خوب خیلی آدم مهم بوده از این نظر، برای کتار میگردوند و میرفت و میرفت این ورق عبیت میتن، ولی همه ندید. دو، موزه ها بسیار کم هم و باز هم نمیرفتن ببینن.
اینو اجاره کردیم بهشون، ولی دیگه موزه نداشتیم ما.
نه
تربیت موزه نداشتیم، یعنی چون موزه نبود گفتم مثل اینجا که میبرن بچه ها رو توی موزه ها با معلم براشون توضیح میده، علاوه بر این که توی درسشون تاریخ هنر هست، توی درس مدرسه‌شون این کارا هم میکنن همیشه.
ولی موزه های خارجی رو که خب نمیدید، برای این سفر مجموعه خارجی رو که نمیدید. و بدتر اون وقت وسائل پخش و نشر این هنر هم در اختیار هممون نبود. کتاب های داجه به کلیش بخش های معماری اصلا ما نداشتیم، اتفاقا فارسی هم قابل استفاده نداشتیم، ترجمه شده نداشتیم و فیلم اصلا نداشتیم که مثلا یه دوره ببینید، اقلا ببینید. خواهم شما گفتید نه فقط خارجی غربی آشنا تو بدلیل تو خونش باسمه یا تابلو یا
کنید بهترین تاریخ هنر ایران رو یه امریکایی نمیشته
آبه. ولی اینا تا میرن بیرون، یعنی تا میرن تو کوچه همینطور تصویر میبینن نرنگی و ما نمیدیدیم. و این واقعا باعث میشد که یه مقداری زیادی ما مثلا من دارم تو مدرسه سینما ما به اینا میگوید یا تو دروس سینمایی بده در مدرسه غیر سینمایی اشاره میکردیم به گنجینه هنر ایران و این گنجینه رو واقعا ندیده بودن. نه یعنی بهترین مینیاتورایی که دیده بودن مینیاتور آقا حسین بهزاد بود دیگه، میبینید دیگه، یا امثال او مثلا
که در دوره ای بودش که دیگه مینیاتور اصلا
مفهومی نداشت. خود شما این موضوع خیلی خیلی مهم بود که این امکانات نبود و این امکانات بدبختانه عمومی نشد. واقعا عمومی
نشد. این گفتم این دست مسئله بودش که بستگی اینه که گفتم که یه دوره‌ای بود که این دوره
با تمام تلاشی که البته شد.
تلاش به این تلاش بایستی بیشتر میشد و بعدم حتما بیشتر خواهد میشد و عمومیت پیدا میکرد. اما اینکه کم کم نسلی پیدا شدش که نقاشی میخرید و به در دیوار خونش آویزون میکرد. بنابراین این هم میشود.
من تمام مطلبی گفتم آقای عطار برای این بود که میگن هنر ایرانی رو، یعنی حتی توی موزه های خارجی هنر ایرانی بیشتر بود تا ایران خارج بیشتر. همین اینا نمیدیدن.
و این بنابراین یکی از کارهایی که باید میشد و شروع هم شده بود. تمام که دیدیم که اولیا حضرت یه مقدار زیادی از نقاشی های اولوری قاجار رو خرید و آورد ایران. و اشیاء دیگر. یکی دیگه از کارهایی که میشد این بود که بالاخره مثلا موزه ایران باستان وجود داشت، یک مقدار خیلی کمش مورد نمایش گذاشته شده بود، قسمت عمدهش توی انبار داشتن براش جا درست میکردن و موزه داشت بزرگ میشد که بیاد اینا نشون. بعدم همین اینم کسی رو نمیبردن ببینه، یعنی بچه های مدرسه عادت نداشتن برن ببینه.
یا کتاب ارزون
درباره این ناتور و
ایرانی و رنگی
با توضیح با توضیح تاریخ من عرض کردم به شما، من میناتور رو در فرنگستان دیدم مقبولاً با میناتور خوب رو و الا اون میناتوری که تو اصفهان تو بازار میشستم بکشیدم که ما با صورت تحقیر به اجتماع میکردیم و البته مفهومی هم نداشت واقعاً در اجتماع اون روز ما. این رو خب بله بود، این میناتور واقعی در زمان خودش با توضیحش و اثرش و مقامش اینجور کسی نداشت برای ما نشون بده. و امثال اینها تمام دوره هفت جلد کتاب فوت که عمری زحمت کشیده بود و تقریبا تمامش رو جمع کرده
هیچ هم ترجمه نشد
و هیچ وقت هم ترجمه نشد بود این و عمومیت پیدا نکرده بود. این یکی از کارهایی بود که باید یه فرنگی کرده بود، خب کردن ولی بعد باید ترجمه میشد و ادامه پیدا میکرد. یکی از کارهایی کرده بود خودش و خانمش، یک آرشیو بزرگ درست کرده بودن از تمام عناصر تصویری و سمبول ها و مفاهیم سمبول ها و این سمبول ها چگونه در شعر به کار برده شده بودن، چگونه در معماری به کار برده شده بودن، چگونه در فرش به کار برده شده بودن و این آرشیو وجود داشت.
و اصولا در باغ سبای شیراز هم در آخر خانه که پوپ و زنش
باغ سبای خانه قوام،
نه باغ سبا که خونه خودشون بود، در باغ سبای شیراز بود تا اواخری که خانم اکرمن هم زنش خود شد، اون وقت اینا رو میگن بردن به مؤسسه آسیایی در نارنجستان قوام.
من یادمه که آقای اسد بهروزان که در حقیقت وارثی بود
یکی
از وراث بوده، اصرار زیادی داشت و سعی میکرد که اینا رو جمع بکنه، به خصوص اون اسلایدار رو بیاره جمع بکنه بیاره ایران شاب میدن بیاره تهران در مرحله به بخواد که اینا رو طبقه بندی بکنه و کم کم نشر بکنه، منتشر بکنه که البته به مشکلات اداری
ولی فکرش این اول شده
یه مقدار
کم کرده تلویزیون کرده مقدارش به وسیله تلویزیون به خارج فرستاده شده که کپی بشه. اون
عکس ها بود، اینا خیلی کم بود که یک کسایی میخواستن بکنن و البته فرصت داشت. بنابراین اینا کارهایی است که اگر اجتماع گفت این اجتماع ما در اون راهی که پیش گرفته بود جلو میرفت میکرد میشد. بنابراین اولا به قول شما میراث هنری ایران برای ایرانی شناخته میشد و مهمتر از اون کاری که میشد خورد خورد روی این میراث سبب میشد که آگاهی به این میراث پیدا بشه و کم کم توی این میراث اگر کسی بزرگ بشه میتونه یک با یک هنر خارجی برخورد بکنه. یک بارم گفتیم و این تز من نیست، تز خود مرحوم پوپه در مقدمه اون هفت جلد کتابش می‌نویسه که
چون فرمود هفت جلد در واقع که اصلی که خیلی کمتر بود حالا که 16 جلده
هر چه میگن من میگم از
هر چه هفت به معنای سمبولیک چیز زیاد.
خیلی مزه میخوام من میگم هفت چه برای اینکه ما که هنر کرده بودیم هفت چه در اومده بود و این هفت چه در دوران کرده بود ما ازش استفاده میکردیم. خیلی مزه میخوام من هنوز به هفت چه مونده
چاپ دوم
ما به همون هفت چه مونده بهرام بگیم این او در مقدمه‌اش می‌نویسه که هنر ایران یه سرزمین ایران و فرهنگ ایران طوری بوده که همیشه به علت اینکه محل بربور بوده با فرهنگ ها و هنرهای مختلف همیشه برخورد داشته و آشنایی داشته و چون سرزمین باروری بوده اکثرا این هنرهای خارجی یا عناصری از این هنر یا قسمتهایی از این هنر رو میگرفته یا کلن میگرفته این هنر رو ولی با آن رنگ ایرانی میداده. اما اینکه مثلا مثال سادش به ذهن آدم میاد همون مینیاتور خود ماست که مینیاتور ببینیم که از دوره تنگی به این بعد چجوری شد که شد مینیاتور ایرانی که به کلی با هندی و با نقاشی چینی فرق داره. بنابراین کاراکتر و خصوصیت
گرچه که واقعا هر کسی که از بیرون نگاه میکنه خارجی بی اطلاع نگاه میکنه میگه این که چی نیست، یعنی اینقدر تحت نفوذ چین بوده،
چین ابتدا بوده،
این
بوده، ولی اون خارجی میگه به دو علت، یکی این که هنوز این ابتدای کار شکلها صورتها صورتهای مغلیست شکلها و چینیست، یکی این ها که البته خب طرز کار خیلی شبیه ابتدای کار، ولی وارد که بشید یک کمی که نگاه کنید اگه پرلوی هم بذارید یک استامپ ژاپنی یا چینی پرلوی میاتور بذارید به کلی میبینید دو چیز مختلف. منظورم این است که برگردیم به این تز پوپ که میگرد که ایران همیشه تأثیرهایی که میگرفت از خارج بهش رنگ ایرانی میداد و این البته یه مسئله است که کلیت داره همه جای جهان. اگر یک فرهنگی و یک سرزمینی قوی باشد به حد انحطاط نرسیده باشد هر عامل خارجی واردش بشه میتونه با خاک و زمینه همون فرهنگی همون زمان بپرورده بشه یا یک پیوند خاصی بشه که بار تازهی بیاد و میوهی تازهی ازش بر بیاد یا اینکه به کلی اصلا رنگ اون اقلیم رو بگیره. اگر که در یه دوره هایی ما ببینیم که هنر میاد و به کلی اصلا یا نمیتونه وارد بشه میمیره یا اینکه قطع تأثیر قرار میده سایر یا هنر محلی رو، برای اینست که اون هنر محلی در اون زمان یا اون اجتماع در اون زمان به حد انحطاط رسیده بوده، طوری بوده که دیگه تحمل یک پیوند خارجی رو نمیتونسته داشته باشه و پیوند میشده به صورت یک پرازیت. اینه.
شما چنین احساسی از همین مطلبی که الان گفتید میکنید که مثلا ما در این 50 سال اخیر اینجوری تحت نفوذ غرب بودیم که ما رو به اصطلاح قطب‌نمامون رو کج کرده و به کلی تکونمون داده یا نه؟
به نظر من یک بارم صحبت کردیم که
یعنی بحرانی در هنر همه نقاشی رو بگیریم بعد در بحرانی میبینی در این دوره
این بحران بحرانی وجود داشت بحران وجود داشته به صورت این که به حرکت آورده به اصطلاح تب به وجود آورده.
تب خوبه.
خب این تب خوبه به دو علت، یکی این که اولا کشش بود، یه مقداری آشنایی پیدا شده بود، ما آشنایی پیدا کردیم با خواندن خط و کشش پیدا کرده بودیم به دو علت، یکی آتش درونی چند قرن بود که پشت سر ما خالی شده بود از نظر تصویری و نقاشی، بنابراین اگر که طبیعت نقاشی وجود داشت در یک کسی این آتش زده به این تصاویر رو هنرها نگاه کرد. دوم هم علت اصلی دیگرش هم این است که به هر حال اجتماع ما میخواست وارد دنیای تازه تاریخ جدید بشه، بنابراین نگاه به سوی غرب بود، در این شکی نیست، ولی این نگاه رو به چه صورت بکرد اون مسئله است که بحث می‌کردیم. به نظر من بحران وجود داشت و این بحران بایستی گفتم یه دوره‌ای بود که بایستی این تب رو فروکش می‌کرد. حتی فروکش کرد می‌شد سالم با یه طبیعت سالم و با مغز آزاد برخورد کرد با این هنر و با این محصول. ما در مورد بحران بودیم که متأسفانه همه چیز به هم خورد. بله بحران وجود داشت برای اینکه ما داشتیم آشنا می‌شدیم با دنیای خارج. جلوی خارج از سنت درونی مملکت خودمون این بحران از عبود میمیرم شاید نسل قبل از ما هم داشتن، ولی نسل قبل از ما من یادم میگه مثلا پدر من یا مثلا شاید مثلا نسل پدر من چون به کلی بریده نشده بود با سنت فکری قبلیش، احساس حقارت در مقابل غرب نمی کرد. برای مشکلی که برای ما ایجاد شده بود به نظر من این بود که نسل های جدید تر که رفتن خارج و برگشتن، اولا به سایر شؤون ملی به صورت تحقیر و با حقارت نگاه میکردن، ثانیا با یک نوع تحسین ابلهانه همه چیز فرنگ را به صورت کلی میپذیرفتن بدون درک واقعیش. یعنی ما از فرهنگ غرب محصولاتش رو پذیرفتیم و نه اصولش رو. اگر اصولش رو میپذیرفتیم با این اصول میتونستیم زندگی کنیم و این اصول رو اگر میپذیرفتیم و باش رو زندگی میکردیم کم کم زندگی خودمون رو پیدا میکردیم. مسئله این نیست، این اصول هم میگم اون اصول هم اصولیست که مربوط به متعلق به کسی به یه مملکت و یه شخص خاصی نیست.
این واقعا قابل بحثی مطلب شما میگید، یعنی خیلی باید روش واقعا مطالعه بشه. میدونم این مکتبی که خیلی ها بیگن حتی به طوری شدید شده بعد از این وقایع اخیر آخوندی ایران که کسانی داریم مثلا جهانگیر نادرزاد که میگه که بزرگترین خط دوران گذشته این بود که اصلا محصل به خارج فرستادن، این تا این حد از این حرف. ولی من یک چیزتون بگم، خود من که جلو شما نشستم و عده زیادی امثال من عشق فوق‌العاده به ایران و مملکتمون رو نمیگم خب پدر من مثلا شخصم اگه شاهنامه برام نخونده بود و اگه من تک تنها بودم شاید اصلا این عشق به این شکل پیدا نمی کردم، میتونم نمیدونم یه بازیگر فرنگی یا یه نمیدونم یه کاری دیگه تو فرنگ اصلا شدم به ایران بر نمیگشتم. البته این عامل رو خیلی خیلی در شخص من مهمه و برای دیگران هم مهمه، ولی از این گذشته عشق و شناسایی ایرانی که ما در غرب در